سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 5 مارس 2016 و 15 اسفند ماه 1394. امروز ابتدای گزارش مالی که به هر حال چون هفته گذشته چون من به سر اون دفتر رو گم کرده بودم رفت پشت سرم، ولی به هر حال یه گزارش مالی و بعد تقریبا همه برنامه امروز رو هم راجع به انتخابات هفته اسفند 1394 زیر عنوان درس‌های انتخابات هفته اسفند 1394، برای اینکه لااقل برای خود من درس‌های گرانبهایی داشته و عزیزان نامه‌های مفصل و متعددی برام فرستادن که باید واقعا ازشون تشکر بکنم. ولی قبل از اون میدونیم که 3 دیگه 8 مارس و روز بزرگ جهانی زن هستش. من نمیخوام وارد به سراتون، فرصت نیست، فقط به تمام زنان کشورمون که پیشگام تمام مبارزات در دهه های گذشته بودن واقعا و هنوز هم هستن و زنان جهان عزیزان به اخبار گوش بکنن و ببینن که در هندوراس چه کسی رو دیروز ترور کرده، یک زن شجاع رو که واقعا برای محیط زیست و برای بومیان هندوراس به دست فاشیست های واقعا به حکومت رسیده در اثر کودتای 2009 جانون خانم کلینتون چه دستی در این قضیه داشت. این جنایتکارا ببین هندوراس رو چیکار کردن و گفتن که ما از این زن به اصطلاح پلیس ازش دفاع میکنه و رفت تو خونه و تیربارونش کردن. این زن شجاع رو عزیزان اگر بتونن برنامه دیروز دموکراسی ناو راجع به این قضیه و این زن بزرگ واقعا و همینطور قتل عام میکنن در کولومبیا، در هندوراس، در گواتمالا و غیره و غیره، زنان رو، زنان برای اینکه در بخش‌های بزرگی واقعا از امریکای مرکزی بویشه زنان پیشگام هم. و هر حال من به تمام زنان جهان این روز بزرگ رو تبریک میگم. میریم روی هرچقدر که گزارش مالی. از مورت دیل استرالیا 10 دلار، از سانتا آنا در مجموع 340 دلار، از فرانکفورت ام ماین در آلمان 60 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از اورنج نیوجرسی 100 دلار، از پیرفون در کبک کانادا 80 دلار و از اپل ولی در کالیفرنیا 150 دلار. به این ترتیب این 2 تفصیل موازنه داریم به هر حال. حالا راجع به خود برنامه و اینا صحبت میکنم. هرچند که مسئله انتخابات عزیزان برنامه هایی که نوشتن چند مطلب رو مطرح کردن که همینطور که این عزیزان منو به چالش گرفتن دلم میخواد منم به نوعی این عزیزان رو به چالش بگیرم. فرزند در نامه نسبتاً مفصلی تمام این عزیزان کسایی هستن که طی تمام این سالها نامه های مفصل، گزارشات مفصل و اخبار مفصل ایران رو برای من، این برنامه مال من نیست. اگه این عزیزان این اخبار، این مقالات، این گزارش ها رو نفرستن این برنامه نمیتونه ادامه پیدا بکنه، مال عزیزانه. و این انتخابات باعث شد که ما همدیگه رو به چالش بگیریم. اختلاف نظر هست در این زمینه، اختلاف نظر هست، باید این اختلاف نظر رو تشخیص بدیم و آگاهی سیاسیمون رو از طریق این چالش ها بالا ببریم. به همین دلیلی که من این جلسه نظرات مختلف و متناقض رو و متضاد رو در برابر هم میذارم تا خودمون قضاوت بکنیم. فرزند یکی از عزیزان که آگاهیش در درجه ای که مقالات انگلیسی رو، ایشون در ایرانه، مقالات انگلیسی رو برای من میفرسته و میگه که تو به این انتخابات اهمیت بیش از اندازه‌ای دادی، اصلا دلیلی نداره، همچین اهمیتی نداره، این یه انتخابات میاد میگذره. اینطوره؟ ابدا. این انتخابات از 92 بسیار پر اهمیت تره، البته دنباله 92ه. حالا اینا رو باز میکنم که اصلا خامنه ای چه سیاستی داره و چه سیاستی رو داره پیاده میکنه. بنابراین این انتخابات بسیار، حالا غیر از اینی که مجلس خبرگان مطرحه، ولی به طور کلی خود سیاستی که پیاده شد در این انتخابات میشود گفت یکی از نقاط عطف بوده. بنابراین این انتخابات بسیار پر اهمیت بوده. این یک. عزیز دیگری نوشته که به اصطلاح تو دلیلی نداره که در این مسائل وارد بشی، تو راجب مارکسیسم میتونی صحبت کنی، راجب مسائل جهانی، راجب مقالات که از نیویورک تایمز و امثال هم میاری اینجا، اینا رو ما احتیاج داریم و تو چون از ایران به دوری خودتو قاطی این قضایا نکن. خب این عزیز، من باید بگم که بنده مارکس رو خوندم برای اینکه بیام اینجا هارت و پورت بکنم و چند تا آیه از مارکس نقل قول بکنم، که این مارکسیسم رو اگه من مارکس رو به این دلیل خونده باشم مثل بعضی از آیات باید در کوزه بزنم و آبش رو بخورم. مارکس رو به این دلیل باید مطالعه کرد که تضادهای بقایت پیچیده کشورمون رو تشخیص بدیم. من مارکس رو مطالعه نکردم به خاطر اینکه فقط مارکس رو مطالعه کرده باشم به عنوان یه چیزی در خود و برای خود. خیر، لازم مطالعه مارکس برای اینکه تضادهای که اکنون وجود داره و بقایت پیچیده است. به همین دلیله که ما با همدیگه چنین کلنجار میریم. عزیزان ارجمند این جای من که رأی دادن و رفتن پای این رأی دادن، چه کلنجاری ما با هم دیگه میریم؟ اختلاف وجود داره. عزیزترین عزیزان من فرزن طرفدار رأی دادن و انتخابات بودن، برابر این اختلاف وجود داره و ما این تضادها رو باید تحلیل علمی برای این که دیدگاه مارکس آیه نیست، پویاست. و در نتیجه من با این مطالعی که می کنم حتی به بعضی از چپها می تونم جواب بدم که در ایران فقط ما یه تضاد کار و سرمایه نداریم، گرچه در بنیان اونه، چه در سطح جهانی و چه در ایران، ولی تضادهای بقایت پیچیده دیگر رو هم باید ببینیم که الان در این انتخابات مشخص شد و الان امروز من اینا رو یه مقدار زیادی باز می کنم. بنابراین اونم نیست که هر شبت که بخشای از نامه این عزیزی رو که اینا از به صلاح بینندگان وفادار برنامه هستن و کلی به من اعتراض و چیز کردن، بخشایش رو من برای عزیزان، البته در این نامه ها کلی به من لطف میکنن و نمیخوام اون بخشایی به صلاح که حضور اثر بخش شما در جریان چند دهه فعالیت در عرصه سیاست ایران و جهان به انضمام توانایی ها و جذبه و فن بیان و عرصبت زمینی ظاهر شدن در هیئت یک رهبر سیاسی و تمام عیار با جنبه های کاریزماتی دریغ است. بعد از اینکه که اصلا نمیخوام به اصلا که دریغ است این جایگاه با غلطیدن به مواضع عجولانه و افراطی بر پایه حوادث گذرا ضایع شود. یعنی این عزیز داره به من میگه که تو من کاریزما و غیره و غیره، ولی از ایران به دوری وارد این جریانات نشو، اینا دور از چیز توه. هر شبت که بعد ادامه میده این عزیز، حالا جواب من به این عزیز دیره که آیا اگه من از ایران بدورم، دکتر محمد ملکی تو ایران نیست؟ صدها روشنفکر دیگه که موافق با این رأی گیری بودن در ایران نیستن؟ حالا آمارهای مشخصی به این عزیز نشان خواهم داد که در تهران که مرکز سیاسی ایرانه، دلیلش خیلی آشکاره، یه شهر درندشته، مردم کمتر هم دیگر رو میشناسن، در حالی که در شهرستانا مشکلات بزرگی برای اونایی که نمیخوان رای بدن، مشکلات بزرگی، همسایه میشناسن، مسجد میشناستشون، مسئله شناسنامه شونه، مسئله قومیت، مسئله مذهب و و و و در شهر در تهران باید ببینیم چند درصد رای دادن. از 8,800,000 نفر 3,240,000 نفر رای دادن در تهران، 63 درصد رای ندادن. این عزیز بره و آمارا رو نگاه بکنه. آمار رسمی وزارت کشور اعلام کرده که در تهران 50 درصد رای ندادن، ولی از دستشون در رفته. همون وزارت کشور اعلام کرده که عرض شد که 3,240,000 نفر رای دادن، این یعنی 37 درصد از مردم تهران، و تهران مرکز سیاسی و اونه که تعیین میکنه، همونطور که در جنبش سبز هم همینطور بود، تهران تعیین میکنه با 12-13 میلیون جمعیت، و اینه که مردم آزاد بیشتر سیاسی فکر میکنن. در شهرستانا یک سلسله به اسم معضلات و گرفتاری ها دارن مردم که نمیتونن. حالا بگذاریم از این که فرزن اینا ادعا میکنن که 62 درصد یا حالا هرچی 40 درصد، نزدیک به 40 درصد در سراسر کشور رأی ندادن. صحبتی کسی به ویژه اصلاح طلبان، صحبتی از اون 40 درصد در سطح ایران و یا اون 50 درصد و یا به نظر من 63 درصدی که در تهران رأی ندادن، اصلا صحبتشو نمیکنن. اونا در ایران نیستن. این عزیز میگه که شما دوری و در نشه در این مسائل نباید دخالت بکنید. بعد یک جامعه ایران در حال گذار از مراحل پیچیده و چندگانه است که برای درک اتمسفر تاریخی و ابعاد این دگرگونی باید رابطه زنده و مستقیم با آن داشت. اینایی که در ایران هم رابطه زنده و مستقیم ندارن، این یکی. دوم، ما کسایی در اینجا داریم که از دوستان ارجمند من هستن، ولی لااقل 10 سال قبل از من اومدن خارج. اونا آیا ایشون به اون افرادی که در خارج هستن و موافق با انتخابات و رأی دادن بودن چنین چیزی رو میگن؟ یعنی بنده نمیفهمم. اونایی که مثلا 40 سال از ایران دور بودن، اونا بهتر از من میفهمن، بنابراین من نباید دخالت بکنم. مطبوعات و فضای مجازی خبر میرساند، ولی قادر به پر کردن این خلا نیستن. بنابراین قید گفتار، بنابراین ببینید به من چه پیشنهادی میکنه این عزیز، بنابراین قید گفتار و موزه در باب سیاست روز ایران را میتوانید بزنید. به نظر من پیشنهاد جالبی نیست. تا مجبور به تناقضگویی نشوید. یعنی در واقع ایشون در ابتدای مقاله منو به عرش علیا میرسونه تا با کله بزنه زمین، و کم نیستن بعضی از عزیزان برای همینه. من موقعی که استاد فلان نمم بحمدان دهشت میکنم، برای اینکه هستن و در ایران بوده، اونهایی که به دنبال رهبر میگردن، مرشد میگردن و غیره و غیره، بعضی ها رو میبرن به کله پشتمون تا با کله بیارنش پایین. بنابراین داره به من پیشنهاد میکنه به تناقضگویی من گرفتار شدم. این عزیز شاید ندونه که من نه 10 ساعت، 100 ساعت یعنی به جای اینکه 6 صبح بیدار بشم، در چند هفته گذشته ساعت 3-4 و نمیتونم دیگه بخوابم. راجبه این که چه تصمیم باید گرفت؟ آیا منم میتونستم از بغل این قضیه یواشکی بگذرم و بگم که آره مردم ایران این خودشون باید راجبه این مسئله تصمیم گیری بکنن، یه مسئله گذراست و و غیره و غیره؟ آیا نوعی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کردن نیست؟ بنابراین بیهوده نیست اگر از شما تقاضا شود که بدون درگیر شدن با مسائل جاری و مقطعی جامعه ایران، تا آن زمان که دسترسی مستقیم به آن نداری، یعنی بنده اینجا هیچی نمیفهمم چون اینجا نشستم، ولی اونایی که در خارج هستن و سالهای طولانی تر از من در خارج، اونا میفهمن. کماکان از کانال ارتباطی موجود برای ارتقاء سطح بینش و جهانبینی مخاطبانتون استفاده کنید و قدر این جایگاه معتبر را بدانید. دوباره این عزیز، خب این باعث میشه که من احساس افتخار بکنم که این برنامه میتونه یه جایگاهی در ایران و یا در جاهایی داشته باشه، ولی این عزیز منو برحذر میکنه از این که در مسائل روز ایران، یعنی من مارکس رو بخونم ولی در مسائل کشورم از این استفاده نکنم. حضور و اثر بخشی شخصیت شما در جریان چند دهه فعلی و توانایی ها دریغ است که این جایگاه با غلطیدن به مواضع عجولانه و افراطی بر پایه حوادث گذرا ضایع شود. یعنی عزیزان ببینن که بعضی از این دوستان این برنامه، دوستان ارجمند که منو اینجوری چیز میکنن، بعد اینطور میگن که آره تو به مواضع عجولانه. ایشون از کجا میدونه که من به مواضع عجولانه و عرصبت و افراطی؟ حالا درم میخواد بعد از این مقدمه بحث رو شروع بکنم و توی این برنامه میخوام نظرات متعدد و متفاوتی رو از اونهایی که رأی دادم، از اونهایی که در عرصبت نامه نوشتن با امضای 200 نفر، از انسان ارجمندی مثل هیلا صدیقی عرصبت نقل قول بیارم و در این حال نظرات دیگه رو هم که به نظر من نظرات بسیار جالبیه، اون رو هم میخوام مطرح بکنم. ابتدا من از مقاله آقای مرتضی کاظمیان شروع میکنم در این که لازمه. یک، اصلاح طلبان در انتخاباتی به رقابت پرداختن که در همون بدو ورود با رد صلاحیت گسترده و فلهی توسط شورای نگهبان مواجه شدن. آقای مرتضی کاظمی جزء انسان‌های در حقیقت آگاه حساب ملی مذهبی هستن. ایشون و من مقالات ایشون رو دنبال میکنم. بسیاری از مقالات واقعا دنبال کردنش اتلاف وقته. لیست آنها فقط از چهره‌های، نه فقط از چهره‌های شناخته شده آکنده نبود و افراد درجه 2 و 3 که معلوم نیست گرایش اصلاح طلبی داشته باشند در آن لیست بود، بلکه با محافظه‌کاران میانه رو و عملگرا چون علی لاریجانی و کاظم جلالی و و و و و, و, و تکمیل شد. این چیزی رو که آقای کاظمیان داره اذعان میکنه بسیار مهمه برای بحث بعدی. 2، ولی حالا ببینیم، میگه که اصلاح طلبان از امکانات تبلیغاتی برخوردار نبودن. برخوردار نبودن؟ به این عزیز باید عرض بکنم که یکی از بزرگترین خدماتی که این رژیم به امپریالیسم کرده، شعار مرگ بر امپریالیسمه، شعار مرگ بر امریکاست. اینو باید توضیح بدم. رژیم کاری کرده که فرضاً به مردم میگه نباید الکل بنوشید، شراب بنوشید، بخش وسیعی از جامعه شرابساز میشن. به مردم میگه نماز بخونید، 90% از مردم نماز اولی میشن. به دختر و پسر میگه دست همدیگر رو نگیری، دختر و پسر با همدیگه خلوت میکنن و اصلا مسئله بکارت رو در ایران حلش میکنن و در نتیجه کار جراحان پلاستیک توپ توپ میشه. الان مسئله جراحی پلاستیک در ایران بعد از برزیل تاپه تو دنیا. این کار جمهوری اسلامی کرده. اینا به نوعی قبلا من راجبشون صحبت کردم، یه انقلاب اجتماعی آخوندا به وجود آورد. ولی حالا خطرش کجاست؟ خطرش اینه که هر بار که میگن مرگ بر امریکا، بخش وسیعی از جامعه ما در چیز دیدیم، در 88 دیدیم، موقعی که اینا میگن مرگ بر امریکا، اینا این جوونا در میان میگن جانم فدای امریکا. موقعی که اونا میگن مرگ بر امپریالیست، میگن جانم فدای امپریالیست. حالا چی از این استفاده میکنه؟ هاشمی رفسنجانی و نوچه هاش، یعنی هر شبت که صادق زیبا کلام ها و هر شبت که و سایرینشون و از جمله اونهایی که مشاورین آقای روحانی هستن، از این مسئله استفاده میکنن و در نتیجه بخش وسیع از جامعه رو به جانم فدای امریکا و جانم فدای امپریالیست و مرگ بر روسیه، مرگ بر چین میکشونن. چه کشوندن؟ هاشمی رفسنجانی الان 25 سال رو این قضیه کار کرده و نوچه هاش و دست پرورده هاش کار کردن. حالا خواهم گفت که این شعارهای ارتجاع در واقع آدم خوار و سلفی و داعشی، شعارهای ضد امپریالیستی و شعارهای ضد امریکاییش چه تبلیغ عظیم برای امپریالیسم و امریکا بوده و ایران را الان به جایی کشونده که حالا صحبت خواهم کرد که هاشمی رفسنجانی ها، روحانی ها و غیره چطور با سرعت هرچه تمامتر ایران را به زیر سیطره کامل امپریالیسم خان بکشونه. آقای خاتمی موقعی که هر شبت که ممنوع تصویر میشه بزرگترین تبلیغ براش. آقای کاظمی هم ممکنه متوجه این قضیه نباشه. آقای مطهری چطوره که بعد از عارف نفر دوم شده؟ به دو دلیل. در حالی که از پدرش هم مرتجع‌تره از نظر مسائل اجتماعی و زنان، دشمن قسم خورده زنان ایرانه علی مطهری، ولی چرا یه نامه نفر دوم شده، این نامه محبوب شده؟ یک، طرفداریش از انسانهای در حرس که به مدت 5 سال اصلاح طلبان لب از لب نگشودند. نه تنها لب از لب نگشودند بلکه زانو زدند. یعنی سعید حجاریان در اومد گفت که در 88 تقلب نشده، تخلف شده. به این ترتیب توبه کرد. آقای محمد رضا خاتمی در اومد گفت ما که در دولت بودیم به چه دلیل باید از قتل زهرا کاظمی اصلا مطرحش میکردیم؟ مسئله عرصبت که قطعای زنجیری اصلا ما نیروش مطرح میکردیم، زانو زدن. ولی علی مطهری لااقل اینقدر جرأت داشت و علت جرأتش هم چون عرصبت که یادگار آقای مرتضی مطهریه، نتونستن کاریش بکنن، از اینا دفاع کرد. ولی از همه مهمتر قابل توجه آقای مرتضی کاظمیان، علت این که مرتضی مطهری رأی دوم رو آورد به خاطر اینکه این اوباش در شیراز بهش حمله کردن و زخمیش کردن. هر کسی که مورد حمله این داعشی ها قرار میگیره پرستیژش میره بالا. موقعی که اینا به تمام مثلا شکوری راد میرفت یه جایی سخنرانی میکرد، این اوباش کس میکرد، شکوری راد تبدیل به یه قهرمان میشد، عرصبتی و سایرینشون. بنابراین اینه که ایشون میگه که از امکانات تبلیغاتی برخورد، خود رژیم بهتره امکانات تبلیغاتی رو براشون به وجود آورد. انتشار تصویر محمد قاسمی ممنوع است. خب این بزرگترین تبلیغ براش. تعجب میکنم که ایشون متوجه نیست. افزون بر این باید از تداوم حبس خانگی رهبران جنبش سر که اینا رو من اعلام مشارکت مهدی کروبی و میرحسین موسوی در زیر سایه محدودیت های رسانه‌ای مسجد همینه که سایت کلمه یا سایت ارتباط ملی مذهبی اطلاع دادن مردمش اینو بهش میگن پریری فایر، یعنی یه دونه به اصطلاح شما آتش کوچک خرمن رو آتش میزنه موقعی که مردم متوجه شدن که موسوی و کروبی شرکت اگه موسوی و کروبی شرکت نمی کردن در صدا آرا چی بود؟ بگذاریم. این یکی که میخواستم منتها حالا میرم به نامه‌ای که نسید به 200 نفر انسان زیر عنوان ما راویان شمعای زنده در بادی. این عزیزان می‌نویسن، نمی‌خوام کل نامه رو بخونم، آرای واقعی مردم را تأیید نهایی بکنند یا نه، تیزهای دروغین بزنند یا نه، بست آخر مشارکت حد اکثری مردم در سرنوشت سیاسی نشان می‌دهد که تمامی نظر کرده ها اینک به روشنی از هر دو مجلس حذف شده. امید ما این بوده ولی اینطوره؟ کاش اینطور بود. یعنی نمیخوام از این عزیزان نامه فوق‌العاده بسیار پرهیجان و زیبایی اکثریت قریب به اتفاق این انسانها، انسانهای شریف، و امیدواریم که حرفشون درست باشه. ولی ببینیم من مجلس عرشبت که شورای اسلامی عرشبت که ما نمیدونیم چیا وارد شدن، حالا آمارشو برای عزیزان میدم، ولی من به مجلس خبرگان میرسم که ببینیم تمام اون نظر کرده ها حذف شدن و با رفتن پای صندوق رأی حذف شدن. ببینیم از سایت عرشبت که سایت رجا نیوز خبری داره زیر عنوان یزدی و مصباح رفتند، چه کسانی آمدن؟ ما میدونیم که یکی از اهداف آقای اکبر جنجی که این کمپین عظیم رو از اینجا آغاز کرد حشو مثلث جین بود. حالا ببینیم به جای مثلث جین که البته یکیشون رو با حالا تقلب یا هر چی احمد جنتی رو نفر آخر روزشتنش بمونه، برای اینکه اگه نمیذاشتنش ممکن بود اصلا نظره که به اصلا نتایج انتخابات اصلا اعلام بشه. حالا از اون بگذاریم، ولی تونستن محمد یزدی و مصباح یزدی رو حذفش بکنن و این یک پیروزی بزرگ لابد به حساب میاد. از 88 عضو خبرگان 41 نفر مشترک، 31 نفر از لیست جامعته و تنها 12 نفر اعتدالیون. یعنی از 88 نفر 31 نفر تازه وارد هستن و 51 نفر از کل آنها از دوره پیش هستن. در واقع 58% از خبرگان اصلا تغییر نمی کند و 42% تغییر می کند. پرسش بعد اینجاست، این است که 42% چه ترکیبی دارم؟ ببینیم چه ترکیبی دارم. احمد جنتی هست، علم الهدا هست، هاشمی شاهرودی هست، احمد خاتمی هست، صادق لاریجانی هست، قربان علی دری نجف آبادی و محمد ری شهری. این دوتا را راجبشون صحبت میکنم که در لیست امید بود. این دو نفر رو اصلاح طلبان در لیست امید گذاشتن، ولی بقیه کیا؟ درست مصباح رو رأی نیاورد. آیت الله میرباقری که مصباح او را از نوادر روزگار می داند، محمد عراقی داماد مصباح یزدی، آیت الله عراقی، آیت الله توکل، آیت الله شبستری، حجت الاسلام دولابی، حجت الاسلام روح الله صدر ساداتی، آیت الله سید مجتبی حسینی، حسینی خراسانی، مجتبی شبستری، اینا همه آیت الله. عبدالنبی نمازی، عبدالکریم فراخانی، امان الله علی مارتی. اکثریت اینها شاگردان مصباح. بنابراین من این عزیزان رو که میگن نظر کرده ها رد شدن به چالش میگیرمش، مگر اینکه جواب بدم میتونم عزیزان منو به چالش بگیرم. میرم رو صحبت خانم هیلا صدیقی. من رأی میدهم برای حفظ جمهوریت، نه برای اعتبار بخشیدن به کسی یا جریانی. من رأی میدهم تا مسیر 100 ساله مشروط خواهان را ادامه بدم و و و و و بعد آخرش هم میگه من رأی میدهم تا رأی دادن و جمهوریت را نگه دارم. موقعی که من این انسان که جزء چهره های جنبش سبز بوده خوندم، متوجه شدم که از نظر روانشناسی بعضی از عزیزان و هم میهنان ما اون چیزی که بهش میگن denial، یعنی انکار، یعنی یه کسی میدونه که داستان چیه ولی انکارش میکنه. ایشون رأی به جمهوریت نداد، رأی به ولایت فقیه مطلقه داده، رأی به نظارت استشرابی داده و حالا مسئله خاک سپاریه جنبش سبز رو بعدا مطرح می کنم. ولی من می خوام این عزیز رو به چالش بگیرم که آیا واقعا در اون چیزی که فروید اسمش می ذاره، اون چیز ناآگاه، شعور ناآگاه، واقعا همین حکم می کنه که به جمهوریت رأی داده، یا در تصور خودش، ولی در واقعیت و آنچه که خامنه ای از این قضیه استفاده کرده، نه برای جمهوریت بلکه سطح گذاشتن برای ولایت فقیه مطلقه، برای نظارت استصوابی و برای نه تغییر رژیم، تصمیت رژیم. حالا همینطور که عرض کردم اینا نظرات منه، ولی حالا نظرات مخالف رو میخوام برای عزیزان مطرح بکنم، برای اینکه عزیزانی که منو به چالش گرفتن چند تا نامه رو میخوام اینجا بازشون بکنم. یه نامه از ایران اومده که این عزیزیه که چه گزارشات مفصلی از قبل از 88 برای من ایشون نوشته و چقدر کمک کرده به این برنامه در اوضاع و احوال. منتها در این یکی میخوام این عزیز رو به چالش بگیرم. ایشون میگه که در انتخابات 90 اصلاح طلبان تحریم کردن و دیدیم که چه شد. نمیخوام همه نامه رو بخونم ولی که یه نامه 12 صفحه‌ایه. در انتخابات 92 معادلات حکومت استبداد مطلقه را برهم زدیم. واقعا معادلات حکومت استبداد مطلقه رو در سال 92 برهم زدیم، یا اینکه این انتخابات کاملا مهندسی شده بود و میخواستن که آقای روحانی بیاد و مسئله اتمی رو حل بکنه و آقای ظریف وزیر خارجه بشه. حالا اینو فعلا میذاریمش، ولی اصلا این نیست که واقعا مردم اومدن و معادلات حکومت استبدادی مطلقه رو برهم زدن. تنها امکان انتخابات 92 بود که ما را از چنبره گول امام زمان و ولای حکومت رهانید. نظرم اینه که اینا تمام اغراقه. حالا بعدن تمام به اصلاحی هر شبت که بخش هایی که به اصلاح اون فرازهایی از این مقاله رو من میارم. مردم ایران به خوبی و با دلخونی می دانند که این مملکت انقلاب همه جانبه ای میخواهد. ولی چگونه؟ آیا با تحریم انتخابات و حتی تظاهرات خیابانی بر رژیم، بر رژیم تابندان مسلح بیره که کشتار مردم خود را که هیچ، کشتار همچیشان و همدینان مسلمان شیعه را که هیچ، میتوان و و و و یک چنین حکومت قسی القلب و جانی میتوان بدون جنگ داخلی و از همپاشی اجتماعی و سیاسی و دینی و قومی جامعه ایران گامی به پیروزی متصور شد؟ و در آن صورت جامعه نیست که در آن همبستگی و اتحاد باشد، چه رسد به اتحاد ملی و ایرانی؟ من اینا را در هفته قبل جواب دادم. برنامه هفته قبل خودم رو 4 بار تا الان نگاه کردم و بسیاری از این سوالات رو توی اون برنامه پاسخ گفتم که چرا من به جنبش سبز علاقه داشتم و دارم هنوز. حالا خواهم گفت هر شبت که چرا برای میر حسین اون همه احترام قائل بودم و هنوزم هستم، به شرطها و شروطها که تسلیم نشده باشه. هر شبت که و و و و و پاسخ این عزیزان رو دادم که ما اگر بخوایم از شورش های کور، از انقلاب، از تجاوز خارجی جلوگیری بکنیم، راهمون چیه؟ این در پاسخ به عزیزی بود که میگفت که بین انقلاب ارتباط که و انتخابات راهی به من نشون بده. راه ما فعلا اگه بذارم نه انقلابه بلکه یه اصلاح واقعیه و نه انتخاباته. انتخابات هم حل نمی کنه. اینا رو من پاسخ دادم. حالا به عزیزان عرض میکنم که اون نامه هایی رو که من میخونم متوجه میشم که اصلاح طلبا چطور مردم رو از نظر سیاسی اخته کردن، یعنی توان مبارزهشون رو از دستشون گرفتن و تبدیل به کسانی کردن که طبق خواست محمد خاتمی 4 سال به 4 سال برن پای صندوق انتخابات و بعد برن تو خونهشون، برن تو کارخونهشون، صداشون در نیاد. جامعه ایرانی به عنوان جامعه امروز انسانی در جهان با جنبش سبز تیزهوشانه ترین راه را برگزیده است که جامعه جهانی از آن آموخته است و امروز سرآمد راه رهایی و جنبش های جهان است. که در حقیقت ایشون خب جنبش سبز رو به نظر من بیش از اون چیزی که هست دارن ازش استفاده چیز می کنن. برای اینکه من الان نامه دیگه رو که از ایران برام اومده که ایشون هم راجع به جنبش سبز اشاره نظر کرد، اونم برای عزیزان میخونم. بنابراین دوست بزرگوار و نگران من، ناامید نباشید که به قول مسلمانان ناامیدی کار شیطان است. یعنی به بنده داره نصیحت میکنه که ناامید نشو، مثل اینکه من ناامید شدم. اونهایی که از اون 63% که در تهران رأی ندادن روی گردوندن و یا نادیده گرفتن، اونا ناامیدن و نه بنده. ما در بین اون 40% یا اون 63% در تهران چشم امیدمون باید به اونا باشه. ناامید بنده شدم به چیچ وجه و یا سرسپردگی به این رژیم و تأیید این رژیم و از طریق جنگ و دعواهای درونی این رژیم مسائل مردم را حل کردن. اکنون آیا رواست با این کشف و عصبت که پویش تاریخی جنبشی را در جهان پایه‌گذاری کردیم و سردمداران و رهبران آن در بند می باشند و از درون بند خیش خواستار رأی دادن در همسویی با مردمان بیدار و همراه خیشان به دست خود و یا با بلندگوی خود که برنامه شماست آن را به خاک بسپاریم؟ حالا جواب ایشون را از طریق مقاله دیگه خواهم داد که حتی اگر جنبش سبز به خاک سپرده بشه، جنبش دموکراتیک مردم که به خاک سپرده نمیشه. جنبش سبز به نام آقای موسوی و به ویژه خانم زهرا رهنورده. حالا تاریخ در هفته ها و ماه های آینده نشون خواهد داد که معنای ره دادن این دو انسان بزرگ به نظر من چی بوده؟ امید من اینه که مطابق گفتار ایشون به اصطلاح رفتار بشه و تاریخ ورق بخوره و هنوز به عنوان رهبر یک جنبش بزرگ در ایران باقی بمونن و معنای دیگه رأی دادنشون نداشته باشه، که من از زبان دو نفر صحبت میکنم که معنای رأی دادن اینا چی هستش. امید ما اینه که جنبش سبز به خاک سپرده نشه، ولی حتی اگر به نام سبز، سبز مال خانم زهرا رهنورده، اون این جنبش رو سبز گفت، اگر اون حتی به خاک سپرده بشه، در این حال این جنبش جنبش دموکراتیک شما که به خاک سپرده نمیشه، منتها رهبریش عوض خواهد شد. اما ما میتوانیم خود را و جنبش سردمدار جهان خود را به خاک بسپاریم؟ هرگز. ما به پا خواستیم که کار ناتمام 100 سالی این کشور را در یک جهش کیفیتی به فرایش و تکامل برسانیم و کار استبداد مطلقه را در تازه ترین پیراهن سیاه ولایش به خاک بسپاریم که خواهیم سپرد و آن چندان دیر نیست. ولی اندک صبر می خواهد. خود منم به این عزیزان پاسخم این بوده که ما باید صبر بکنیم و تاریخ نشان خواهد داد. به ویژه رأی دادن موسوی و زهرا رهنورد تاریخ نشون خواهد داد که چه معنایی داشته. از این جهتی که این انتخابات ساده‌ای نبوده. حالا مقاله دیگر رو خواهم خون که نظر بعضی دیگه چیه. از این خان که بگذریم، حالا عزیزان دقت بکنن که راه حل رو این عزیز چی می‌بینه. از این خان که بگذریم، از این به بعد است که بنابرای قول دکتر عارف، سرلیست امید که آقای عارف سرلیستش بود در تهران، جریان رفع حشد باید در مجلس جدید آغاز شود. از این به بعد است که باید جریان رفع رکود اقتصادی آغاز شود. ببینید این عزیز چه امیدی بسته به آقای عارف و روحانی و امثالهم که هم رفع حس رو ترتیبشو بدن و هم اقتصاد رو. رفع بیکاری، رفع مشکل جوانان، رفع این. حالا نکته کلیدی در آغاز جنبش سبز این است که این جنبش را تنها و تنها رهبری میرحسین موسوی بود که بنیان گذاشته است، چرا که همواره مردم ما از انقلاب 22 بهمن 57 در صحنه بودند، ولی تنها پس از پیوستن میرحسین در خیابان به مردم بود که جنبش به بار نشست و گسترش یافت و غیره و غیره. نمیتونم همشو، فرصت نیست. کاری که میرحسین کرد همون کاری بود که مصدق باید میکرد و نکرد. من با این نظراتش موافقم که چون من هم 28 مرداد بودم که دکتر مصدق از مردم خواست که بمونن تو خونه و به نظر من این خطای مهلکش بود. میرحسین اومد به مردم پیوست و اون جنبش عظیم به وجود اومد و هنوز یکی از محبوب ترین شخصیت ها در ایرانه. یعنی اگر بدون توبه اینا بیان بیرون هنوز میتونن یه جنبش بزرگ راه بندازن. باید ببینیم که خامنه ای میذاره بدون توبه بیان بیرون یا نه. در واقع اون مسئله گرهی در اینجاست. بنابراین کلیدی ترین نکته پیروزی جنبش انقلابی 100 ساله ایران که تا به امروز به نام نوین جنبش سبز بیدار و پابرجاست، آزادی بی قید و شرط میرحسین است. آزادی، میخوام رو اینا تکیه بکنم، آزادی بی قید و شرط میر حسین است. اگر قید و شرطی در کار باشد که میر حسین هرگز نمی پذیرد و یا اگر پذیرفتنی بود تا کنون می پذیرفت، اینا جنبه های تعیین کننده است که تاریخ نشون خواهد داد. به این عزیز این رو میخواستم عرض بکنم. باید بدانیم که در این مخمسه اکنون حکومت، این مخمسه اکنون حکومت ساخته، راهی نداریم. این را عزیزان دقت بکنم، جز اینکه خاتمی و هاشمی میدانداری کنند. اینو بهش میگن اخته شدن سیاسی، یا به قول خود رفسنجانی کمی از کارهای گذشتهش استغفار و توبه کنید. اگر یه ملتی هاشمی رو میداندار صحنه سیاسی ایران بکنه، به این عزیز دلم میخواد ما در خارج نشستیم. آره، ولی یه چیزایی هم میدونیم. هاشمی رو من از سل سال پیش، زمانی که ایشون در بند یک اوین بود در طبقه پایین به همراه آقایان، و منم در زندان قصد بودم، ولی بعد من رو تبعیدش کردم به همراه مجاهدین و اومدم بند دو زندان اوین. در اون زمان بود که سواک رو اینا کار میکرد و CIA و بالاخره، حالا نمیخوام دنبالش رو چیز بکنم که چپ اون قضیه چه کمکی کرد. اون چپ یعنی افرادی مثل تقی شهرام و بهرام آرام و وحید افراخته و امثال هم، که اینا با اون تغییر مش، با قتل مجید شریف واقفی، با دزدیدن اسم مجاهدین، با مصادره اموال مجاهدین، با بیرون انداختن بخش مذهبی که باعث قتل صمدیه لباف شد، چه خدمتی به سواک، به CIA و عسکر اولادی ها و امثال هم کرد. نتیجه این شد که در اواخر 54 آقایان ناپدید شدن از بند 6 که من اونجا بودم و به بند 1 طبقه پایین زندان اوین منتقل شدن. در سواک و عزودی ها و حسین زاده ها و امثال هم و CIA کار روی اینا کردن، همون مجاهدین مارکسیست شده که اینا دشمن قسم خورده مارکسیست بودن، اینا یکی یکی اووردنشون اونجا عزادی ها و به اصطلاح باجوهای تپ سواک اووردنشون و کم کم و کم کم دو تا فتوا ازشون گرفتن، یکی علیه چپ ها، یکی علیه مجاهدین. و سواک به CIA میخواست که اینا رو به این شرط آزاد بکنه. هاشمی رفسنجانی کسی بود که حاجی عراقی، حاجی امانی، حاجی انواری و عسکر اولادی رو فرستاد پای تلویزیون، به شاه سپاس گفتند و آزاد شدند و اومدن در ایران. در بیرون مقدمات ورود خامنه‌ای رو فراهم بکنن و سواک و زیر نظر سواک بعضی هاشون رفتن، از نجف سر در آوردن و با هواپیمای معروف برگشتن. هاشمی رفسنجانی خودش نرفت پای تلویزیون. عزیزان دقت بکنن و از اونجا، چون میدونست رفتن پای تلویزیون که عواقبی براش خواهد داشت، همیشه نوچه هاشو میترسه این بر اومد. اومد بیرون. هاشمی رفسنجانی نقش اساسی در قتل عام‌های دهه 1360 داشته، نقش اساسی در قتل‌های زنجیره‌ای داشته، نقش اساسی در قتل‌های خارج داشته. فقط قتل دو نفر، دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی، چه ضربتی به ملت و یا به مردم کردستان ایران زد و چه خدمتی به سواک و CIA کردن اینا. هاشمی رفسنجانی نقش اساسی در ادامه جنگ به مدت 6 سال بعد از اینکه عراق از خرمشهر رفت بیرون حاضر به صلح شد. همین عربستان و امارات حاضر شدن 60 میلیارد دلار به ایران بدن. چه کسی قبول نکرد؟ 2 نفر، روح الله خمینی و هاشمی رفسنجانی بهرمانی. از یه خاطره دیگه برای عزیزان، اینایی که این نامه، آره ما خارجیم، حالا یه مقدار هم تجربه داریم، یه مقدار هم در هر حال آگاهی سیاسی داریم. این عزیزان رو میبرم به 1986، یعنی 1365، 4 سال در واقع یا 3 سال از بیرون رفتن نیروهای عراقی از خرمشهر گذشته بود. ولی همین روح الله خمینی و همین هاشمی رفسنجانی هدفشون این بود که برن نجف و کربلا رو بگیرن و از طریق کربلا برن قدس رو بگیرن. چی بهشون میگفت؟ حتما تشریف بیاری. دولت اسرائیل، دولت اسرائیل بهشون میگفتن حتما بیایید قدس رو بگیرید. در نتیجه آقای هاشمی رفسنجانی از گروه مکفارلین و سران CIA و سران در حقیقت موساد دعوت کرد که به ایران بیان. بازم هاشمی رفسنجانی که خودش نرفت باشون صحبت، یکی از نوچه های دیگه شو آقای حسن فریدون که حالا شده بود حسن روحانی فرستاد باشون مذاکره بکنند. حالا یه نقطه تاریخی به این عزیزان گوشزد بکنم. در اون زمان چند نفر با این کار مخالف بودن. یکی مهندس بازرگان بود که میگفت این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. یکی آیت الله منتظری بود که میگفت این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. بشه و خیلی های دیگه، ولی افراد سرشناس و اون موقع هنوز آیت الله منتظری در واقع به اصطلاح جانشین هنوز به اصطلاح بیرونش ننداخته بودن، سر همین قضیه بیرونش ننداخته. ولی یه نفر دیگه هم مخالف این بود که از یک کشور صهیونیستی ایران اسلحه بگیره و علیه یک کشور مسلمان و همسایه بجنگه. اون شخص که بود علی خامنه‌ای بود. عزیزان شاید این نکته تاریخی رو ندونم، میخوام تفاوت بین خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی رو برای عزیزان باز بکنم. حالا همه اونا، من اینو که با بعضی از عزیزترین عزیزانم مطرح کردم که ملی مذهبی هم هستن، گفتن خب اون انسان ها تغییر میکنن. آره مثلا این عزیز که میگه از خودش استغفار بکنه، ولی بیاییم امروز روز میخوام اونهایی که میخوان هاشمی ها و روحانی ها رو میداندار این قضیه بکنن و آقای خاتمی هم دلال اینها بشه به دلیل معروفیتش، به دلیل محبوبیتش، اینا کیان و ایران رو به چه سویی دارن میبرن. هاشمی رفسنجانی موقعی که 2013 مسئله کاربرد به اصطلاح گازهای شیمیایی در غوطا در سوریه شد، در سخنرانیش چی گفت؟ گفت این بشار اسد بوده که اینا رو به کار برده. هاشمی رفسنجانی دقیقا میدونست که در واقع کاربرد این مواد سمی خط قرمز امریکاست، یعنی طرفدار کامل حمله نظامی به سوریه بود و بسیاری از نوچه هاش هم، چه اونایی که در کلمه هستن، چه اونایی که در ملی مذهبی هستن، اینا همشون طرفدار حمله نظامی امریکا نه تنها به لیبی، نه تنها به عراق. شما عکس‌های آقای محمد خاتمی رو نگاه کنید موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، ببینید چه رقص و پایکوبی میکنه همین محمد خاتمی. هاشمی طرفدار حمله نظامی، یعنی تو خط عربستان، ترکیه و امریکاش استغفار نکرده. همین الانش در صدد اینه که اگر میداندارش بکنید نیروهای ایران از سوریه بیرون کشیده بشه و سوریه به دست داعش و جبهه النصره بیفته و به دست ترکیه و عربستان و امریکا بیفته. عزیزان نمیدونم متوجه این قضایا هستن یا نه، نمیشناسم هاشمی رفسنجانی رو، نمیشناسم هاشمی رفسنجانی. کسیه که بعد از اینکه بعد از مرگ خمینی چه برنامه هایی رو پیاده کرد؟ اولین کسیه که سیاست های نئولیبرال دروازه های کشور رو به روی کالاهای خارجی باز کرد و بعدش بزرگترین ضربات ممکن رو به صنایع ما، به کشاورزی ما و به اینا آبهای زیرزمینی را. مقاله همین امروز رو بخونی تا 10 سال دیگه تموم میشه. با آقای پسته آقای هاشمی رفسنجانی چیکار کرده به آبهای ذخیره ای که در عرض ده ها و صد ها هزار سال زیر زمین ثروت ملی ما رو اینا ایران رو به بیابون دارن تبدیل میکنن. ما باید آقای هاشمی و هر چه بچه خاتمی رو میداندار سیاست امروز و چاره ای جز این نداری؟ حالا و اما چه کسانی رو همین عزیزان رأی دادن و از جمله آقای کروبی و موسوی که رأی دادن. ببینید دوری نجف آبادی و محمد ری شهری، ببینید کیان مصاحبه در زیبا کلام با روزنامه گاردین در روز خود رأی‌گیری میگه که من قبول دارم که ری شهری افراد زیادی را به قتل رسانده است، او سابقه دموکراتیک نداره ولی مخالف دموکراسی و آزادی هم نیست. این آدم ضد بشر ببین چطور تناقض‌گویی میکنه، از یه ور دهنش یه چیزی میگه، از ور دیگرش طرف دیگرش یه چیز دیگه میگه. یک چنین اعجوبه های ستون پنجمی ما در ایران داریم. در ضمن چه گزینه دیگری برای انتخاب داره؟ هیچ. اصلا ما گزینه دیگه ای نداریم. رئیس شهری بسیار هم زیباست. محمد رئیس شهری در سن 20 سالگی با دختر 9 ساله علی مشکینی رئیس پیشین مجلس خبرگان وصلت کرد و افتخار میکنه، در سر حالش افتخار میکنه که من 20 سالم بود این دختر 9 ساله رو دیدم چقدر زیباست، خانواده رو فرستادم برای خواستگاری. با آقای مشکینی هم بله، با فرض اینکه حزبی یا جنبش سیاسی در جهان وجود داشته باشد که از یک کاندیدای قاتل و کودک آزار جنسی حمایت کند، آیا آدم عاقل آن حزب را اصلاح طلب می‌خواند یا میانه رو و معتدل می‌خواند؟ دوری نجف‌آبادی وزیر اطلاعات در کابینه اول خاتمی در قتل بسیاری از روشنفکران و دیگر اندیشان و اصلاح طلبان واقعی در دهه 70 خورشیدی نقش داشته. اینا به مردم گفتن بدید این قاتل ها رأی بدید. نکته قابل توجه این است که اصلاح طلبان در صحنه سیاست امروز ایران از توانایی خیره کننده در کشف و استخراج قاتلان و بیماران جنسی پیشین و تبدیل آنها به کاندیداهای اصلاح طلب در خم رنگ رزی جمهوری اسلامی برخوردن. بیشترین دل مشغولی اصلاح طلبان هر شبت که صرف رسیدگی به موضوع انتخابات و راه های افزایش مشارکت مردمی در انتخاباتی می شود که به حکومت اعتبار می بخشد. از این رو نقش آنها معطوف به حفظ وضع موجود است و نه احکامی برای تغییر. کاملا به نظر من همینطوره. پس من مقالات عزیزانی رو که موافق انتخابات بودن، حالا نامه دیگه که باز از طرف عزیزی اومده که اونم شدیداً در برابر من ایستاد و گفت تو میگی که این توهین به شعور انسانه، ولی بان که توهین به شعور انسان من میرم و رأی میدم. دوستانش من که نگفتم، من تحریم نکردم. حالا ببینید در نامه مفصل بعدیش استدلالاش رو عزیزان گوش بکنن. میگه متاسفانه این عزیزی که نامش رو خوندم، ببینید چه تعریفی از جنبش سبز و جنبش سبز رو به کجا به عرش علیا میرسونه. ولی یکی دیگه از عزیزانی که رفته و رأی داده، میگه متاسفانه باید گفت که ایرانی ها یکی از بزرگترین سرمایه های اجتماعی خود، یعنی اعتماد به هم را از دست دادن. قدم همراهی لایه های مختلف اجتماعی در سال 88، این انتخابات، تازه برای من اصلا جنبش سبز رو در سال 88 برام روشن کرد که داستانش چی بوده. یک دست نبود جنبش 3.5 میلیون انسان که اومدن توی خیابون و بعد عرشبت که در تظاهرات ها و درگیری های بعدی ما میدونیم که یک بخش بودن که میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای، حالا میگفتن ایران، به نظر من جانم فدای اسرائیل. بعدش میگفتن مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، جانم فدای امریکا. این باشه از همون جنبش بود. بیدلیل نبود که بعضی ها، افرادی مثل پال کریگ رابرتس، جیمز پتراس، تمام اونایی که توی گلوبال ریسرچ و بعضی از عزیزانی که در ایران هستن و البته خود رژیم گفتن که یه چیز امریکاییه. خب یه بخشش امریکایی بوده، ولی طرفداران این حسین و زهرا انور جز اینا نبودن. نظر من اینه که به هیچ وجه، یعنی لااقل جنبش سبز دو بخش داشت. مسلماً الان برام ثابت شد که یه بخش امریکایی داشته. اون بخش امریکایی چی هم؟ الان مشخص شد. اصلاح طلبا کاملاً ایران رو به طرف وابستگی کامل به سرمایه های جهانی، به عرصبت که انحصارات بین المللی، به صندوق بین المللی پول، حسابتی و بانک جهانی دارن میبرند. یعنی ایران رو به سرنوشت بنگلادش، مکزیک، حسابتی یونان دارن دچار میکنن و این عزیزان میگن ما هیچ راهی نداریم، نمیتونیم مبارزه بکنیم. این یک به اصطلاح رژیم جرار و آدم کشه که حتی به شیعیان و چیز عزیز تو نامش نوشته مردم برخلاف آنچه که تو نقل قول کردی زنده ها مرده ها رو نمیخورن، بلکه زنده ها زنده ها رو میخورن. الان ایران اینجوری شده. بنابراین یه چاره ای نداریم جز این که تمکین بکنیم و بریم ارتباطه و رأی بدیم. یکی از نتایج این پدیده در جامعه است که مردم با هم در 88 متاسفانه تبلیغات و پروپاگاندای حاکمیت نیست. بعد میگه که جناب دکتر محید در اوج حرکت جنبش سبز عدم همراهی قاطبه مردم باعث شد که این حرکت اگر شکست هم نخورد اما موفقیت چندانی نیز به دست ندارد. افرادی چون بنده که از طبقه متوسط شهری هستم و در سال 88 نیز از جنبش سبز حمایت کردم، چاره ای جز حمایت از آقای روحانی و اصلاح طلبان نداریم. هر شبه که این مثلا اون نکاتیه که در نهایت باید گفت که صحبت از جنبش سبز، ببینید این جوابیه به نامه قبلی که جنبش سبز رو انقدر پر اهمیت کرده بود، گفت که آره مثلا حالا اینو دنبالش رو میگیرم. در نهایت باید گفت که صحبت از جنبش سبز در شرایط حاضر راهکار عملی نیست، که من در جلسه قبل صحبت کردم که راه عملی ما. حالا یه نکته دیگر رو برای عزیزان، این عزیز فکر میکنه که من تکیم بر اشخاص خاصیه. اینطور نیست. من صحبت از 18 بیانیه آقای میرحسین موسوی میکنم، و منشور جنبش سبز. منشور جنبش سبز منشوری است که تطابق کامل بر مرحله انقلاب دموکراتیک امروز ایران داره. میخواد حالا آقای موسوی و کروبی و امثال هم باشن نب یا نباشن، اصل منشوره، منشور جنبش سبزه که من بارها و بارها اینجا صحبتشو کردم. دیگه راهکار عملی نیست و به دلایل گفته شده قاطبه مردم نه تنها در اوج جنبش که همکنون نیست که جنبش افول کرده است، حمایت از جنبش نکرده و نمی کنه، در تناقض با گفته و هر دوی این عزیزان در ایران هم. یکیشون میگه که جنبش این طوره، یکی دیگرشون میگه که لذا مسئولیت ماست که در شرایط سقوط کشور به حد اقل ها چند بیانداز. یعنی در حقیقت همون فرهنگی رو که اصلاح طلبا حد اقلی، زانو زدن، تسلیم، هر چهار سال به چهار سال پای صندوق رأی رفتن، خودداری از مقاومت مدنی، خودداری از هر گونه مقاومتی در حقیقت، چون آقای خاتمی بهشون گفت فقط چهار سال به چهار سال که اگر نکنیم پشیمون خواهیم شد. این هاشمی رفسنجانی که اگر رأی ندید پشیمان خواهید شد و پشیمانی هم سودی ندارد. بعد میگه هر چود که در پایان درخواست دارم به نتیجه انتخابات ایران در خبرگان و مجلس نگاه کنید. اذعان میکنه این عزیز، تندروها کماکان مورد اقبال مردم هستن و احمد خاتمی، آملی لاریجانی، علم الهدا و بقیهشون که من اسم بردم که اون دویست انسانی که اون امضا کردن میگن تمام نظر کرده ها رو ما ردشون کردیم انداختیم بیرون. اینطور نیست، با رأی قابل توجه وارد خبرگان شدن. اصولگرایان نیست 30% کرد کرسی ها رو در مجلس، 30% نیست به چیز شد، 45%. 45% هم مال اعتدالیون و اصلاح طلب ها هستند، 10% هم مال مستقل ها هستند. بنابراین مجلس هم به هیچ وجه من الوجود هر سبت که اینا چیز ندارن. من از نیویورک تایمز 3 فوریه، یعنی 2 روز پیش، بر پایه مطمئن‌ترین محاسبه های روزنامه ها، چون مخبر نیویورک تایمز تاماس آر اردرینگ با دقت به سر جریانات رو دنبال کرده، بر پایه مطمئن‌ترین محاسبه های روزنامه ها اصلاح طلبان به علاوه اعتدالیون و اونایی که از معلوم نیست اصلاح طلب باشن در مجموع 80 تا 90 کرسی در مجلس به دست آوردن. اصولگرایان نیز به همین شمار کرسی به دست آوردن. 60 کرسی هم به مستقل ها رسیده و بقیه نیز در دور دوم انتخابات در ماه آوریل معین خواهد شد. هیچ از اصلاح طلبا با آنکه اینقدر به قول آقای کاظمیان نه تنها درجه اولاشون و حتی دوماشون رد صلاحیت شدن و سوم و چهارمیاشون پذیرفته شدن، بلکه با اعتدالیون و کسایی که اصلا علیه اصلاح طلب باشند. به همین دلیله که کیهان نتایج این انتخابات رو و عرصه که حمیدرضا ترقی یه جور اعلام میکنن، روزنامه اصلاح طلب و چیزای اصلاح طلب یه جور دیگه، هر کدومشون به اصلاح عرصه حالا بدون ترتیب. احتمال این است که هیچ گروهی تسلط کامل پیدا کامل نخواهد داشت. تحلیلگران معتقدند که انتخابات دور دوم نیز این وضعیت را تغییر نخواهد داد. هر شود که حالا روزنامه کیهان ببینید چی میگه، در عوض ادعا کرده که اصولگران 153 کرسی در مجلس به دست آورده و در اکثریت هم، ولی ایلنا گزارش داد که اصلاح طلبان اعتدالیون، این آرمال ایلناست، 83 کرسی از 290 کرسی و اصولگرایان 78 کرسی، بقیه کرسی ها مستقل هم. حمید رضا ترقی حالا اعلام می کند که ما با 115 کرسی برنده انتخاب هستیم و اکثریت داریم. ارتباط سیاست مدار اصلاح طلبی از سوی دیگر اعلام میکنه درست اکسون که ما با 130 کرسی اکثریت داریم، یعنی معلوم نیست. من میخوام مقاله دیگه ای رو، امیدوارم که برسم، موقعی که مارکس توی کتابخونه موزه بریتانیا بود، به اصطلاح درسته نوشته های بزرگان رو میخون، ولی میرفت سراغ کتابایی که هیچ نام و نشانی نداشتن، اسم نویسندشون اصلا. بسیاری از چیزهایی رو که مارکس یاد گرفت از همه آدم های بی نام و نشان بوده. توی جلد اولش میگه که من نمیدونم نویسنده این کتاب چی بوده، و بعد میره دنبالش تحتوش رو در میاره که ببینه کیه بالاخره. بگذاریم، یکی از اون مقالاتی رو که به نظر من نکاتی توشه بخواستم برای عزیزان، در برابر این عزیزانی که با خوشبینی به این انتخابات نگاه میکنن بخونم. یه نفر به اسم بهنام قلی‌پور، نمیدونم این عزیز کیه، امیدوارم اگر عزیزان میشناسن و یا خود ایشون برزن چند کلمه برای من ایمیل بکنه، میگه که هفته گذشته نوشتم خامنه‌ای به احساس پیروزی مخالفان و منتقدان حامی شرکت یعنی اصلاح طلبا در انتخابات بیش از آنها نیاز دارد، به این خوشحالی، و به همین خاطر اجازه نخواهد داد در انتخابات تقلب شود. یعنی چه تقلب؟ قبلش مهندسی شده بود، 99% از اصلاح طلبا رو فقط به اصلاح سلاخی کرده بودن، منظورش فقط شمارش به آرائه. حالا عزیزان دقت بکنن، موقعی که سعید حجاریان میگه که تخلف شده تقلب نشده، یعنی در شمارش آرا تقلب نشده، یعنی 10 میلیون رأی موسوی در 88 دزدیده نشده. سعید حجاریان ها رو از اینجا باید شناخت. اصلاح طلبا رو این یکی از تئوریسین هاشونه، بنابراین نمیذاره در شمارش آرا تقلب شود، و مانع دخالت سپاه و بسیج در انتخابات که در 88 سردار مشفق گفت شما دخالت کردید حتی در شمارش آرا، و جلوی حذف یزدی جنتی و مصباح یزدی را هم نخواهد گرفت. این را ببینید تو مثلث جیم چه قوقایی به پا کردن. هر شبت که خامنه ای از ارباب میتونه یاد بگیره، چه فرزان بعضی هاره که دیگه تاریخ مصرفشون تموم شده، مثلا فردیناند مارکوس رو در فیلیپین ور میداره خانم اکینو رو به جاش میزن، شاه رو که دیگه تاریخ مصرفش تموم شده ور میداره پشت خامنه‌ای رو میگیره. درست مسئله نیست، خامنه ای هم اینا دیگه تاریخ مصرفشون تموم شده، مثلث جیم تازه حالا یکیشون هم موند. من این رفتار خامنه ای رو حرکتی ادامه دار از انتخابات سال 1392 با هدف، دلم میخواد عزیزان به این نکات توجه بکنن، با هدف تطهیر انتخابات سال 88، تأیید عملکرد شورای نگهبان در اون سال، تلاش برای آشتی دوباره مردم با صندوق‌های رأی، ترمیم شکاف دولت ملت، اصلاح چهره نظام و انزوای هرچه بیشتر میرحسین موسوی و مهدی کروبی ارزیابی کرده بودم. هفته قبلش با دید تیزبین پیشفرض و پایه اصلی و اساسی آن تحلیل خودداری میرحسین و مهدی کروبی از شرکت در این انتخابات و بازی نکردن در زمین در زمین از پیش طراحی شده خامنه‌ای بود که من فکر کردم در این زمین بازی نکنم، که با انتشار گزارش‌هایی از شرکت این دو نفر در انتخابات و اعلام نتایج شگفتی‌ساز انتخابات هفته اسفند تکیه اصلی و نهایی پازل اون تحلیل باز شد، تکمیل شد. حالا گره سال 88 میگه در جمهوری اسلامی گره های بزرگ باز نمی شود، پشت سر هم گذاشته می شود. این را عملکرد 36-7 ساله نظام میگوید. در تاریخ جمهوری اسلامی گره های زیادی هست که باز نشده و به تاریخ پیوسته و مردم هم فراموششون می کنن. اینه که بذارن هاشمی در این زمین بازی بکنه، یعنی تمام جنایاتش رو فراموش کرد، به تاریخ سپرده شده. گره ادامه جنگ به مدت 6 سال، گره پایان جنگ و نوشیدن جام زهر با اون رسوایی، گره کشتارهای دهه 60، گره قتل‌های زنجیره‌ای و این آخری گره انتخابات 88. حالا راجع به این گره آخری صحبت می‌کنم که اینا رو خامنه‌ای باید به نوعی به تاریخ بسپاره، حلشو نکنه، به تاریخ بسپاره. همینطور که تمام این جنایات 36 ساله گذشته اینا حل نشده، بلکه پشت سر هم همینجوری این گره ها جمع شده که روزی این آتش فشان باید بیاد اینا رو حلشون بکنه. گره انتخابات 88 با حمایت میرحسین موسوی و مهدی کروبی از انتخابات هفته اسفند و قبول نتایج آن از سوی علی خامنه ای همچون سایر گره های جمهوری اسلامی به تاریخ پیوست. به یک معنا آقای کروبی و آقای موسوی او رو به یک گره حل نشده تبدیلش کردن، در این که به نوعی صفحه گذاشتن روی انتخابات تا در آینده شاید اسناد و مدارک قطعی و روشن آن منتشر بشه. اما چرا میگویم گره باز نشده وقایع سال 88؟ از اینجا میخوام این عزیزانی که نامه برای من نوشتن این مقاله رو و منو به چالش بگیرم، در اینکه بیشتر من فکر میکنم اونا یه مقدار با واقعیات جامعه و این انتخابات هفته اسفند خانایی داره. چرا میگویم گره باز نشده وقایع سال 88؟ چون برخی نشانه ها از مذاکرات پشت پرده حکایت دارن که انتخابات 88 و وقایع اون را با استفاده از تجربه موفق مذاکرات هسته‌ای و تئوری برد برد میخواهند حل و فصل بکنن. موسوی و کروبی و زهرا رهنورد مانعی بر سر راه این توافق و سازش با عرصت که انحصارات جهانی و غیره و غیره در راهی رو که الان هاشمی رفسنجانی داره و روحانی دارن میبرن کشورا، نه این دو نفر یا سه نفر مانعی بر سر راه این بودن، برای اینکه به استقلال ایران، به آزادی، به دموکراسی در ایران و به عدالت اجتماعی اعتقاد داشتن و دارند. 3. برجام 3 این عنوانشه، مقدمه آزادی تدریجی موسوی و کروبی، که بعضی هم میگن آره اینو باید به مجلس ببره و آقای روحانی ایشون رو آزاد خواهد کرد، باید ببینیم اونه یا و یا رأی دادنشون باعث آزادی تدریجیشون خواهد شد. واقعیت این است که شرکت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در انتخابات هفته و انتخابات هفته اسفند و اراده کروبی برای شرکت که صندوق حالا به نوعی، ولی آقای کرامی گفته بود که من شرکت نمی‌کنم، فرق نمی‌کنه که حالا رئیسو انداخته یا ننداخته. در این دوره از انتخابات نتیجه و تبلور مذاکرات و در نهایت شاید رسیدن به توافق پشت پرده بزرگان باید باشد که در هفت اسفند به اجرا گذاشته شد. این عزیزی که نامه بسیار مفصلی برای من و سایر عزیزان، این نکات رو باید به چالش بگیرم که ببینن من واقعا عجولانه و با یک تفکر افراطی وارد میدان شدم. شرط اصلی و اساسی حاکمیت برای رفع حصر موسوی و کروبی توبه از وقایع سال 88 بود که آنها حاضر به قبول این درخواست نشدن، ما میدونیم، و 5 سال موندن و مقاومت کردن جانانه. و به همین دلیل نه تنها در سطح ایران، در سطح جهانی تبدیل به یک سیاستمدارای محبوب و مقاوم شدن و بیش از 5 سال را در حصر گذراندن. بعد میگه به گمانم رفتن رفتار موسوی و کروبی در انتخابات هفت اسفند از سوی حاکمیت به منزله کوتاه آمدن آنها تفسیر شده. اینا باید به چالش گرفته بشه. شرکت موسوی در انتخابات و اراده کروبی برای شرکت در همین انتخابات، در این انتخابات را تلاش یا مقدمه‌ای برای امضای یک موافقتنامه میان دولت، رهبران جنبش سبز و علی خامنه‌ای می‌دانم و تمایل دارم این توافقنامه را بر جام سه بنامم. سندی که شاید در آن از سوی موسوی و کروبی خواسته شده در انتخابات شرکت کنند و با این اقدام نشان دهند که به برگزاری انتخابات سالم و شمارش رأی مردم از سوی جمهوری اسلامی اطمینان دارم. در مقابل و در مقابل دستور رفع تدریجی حصر بعدی آنها صادر شود. در آن صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موسوی احساس میکنه که برنده است و انتخابات سالم شده. در حقیقت آقای موسوی میتونه اینو بگه که من اگه 92 شرکت نکردم چون هنوز به اصطلاح هر شبت که این آدم دیوانه بود و بعدش هر شبت که، ولی این یکی انتخابات سالمیه و ما هم همین رو میخواستیم که انتخابات سالم بشه. ولی نظارت استثنایی رو اون وقت در واقع نادیده میگیره. خامنه ای احساس میکند که اینا توبه کردن، شکی نداره که اونم احساس رضایت خواهد کرد. آقای روحانی چی میگوید؟ که به وعده هم وفا کردم، اگه من نگفتم آزادشون میکنم، آزادشون کرد. بنابراین یک معادلی برد برد کامل خواهد بود. 4، نفس راحت خامنه ای. بر این باورم علی خامنه ای هم یکی از مهمترین برندگان انتخابات سال 92 و هم انتخابات هفت اسفند 94 است. چرا حالا؟ من یه مقدار تمایل به این دارم. ظاهر این انتخابات گویای شکست رهبری جمهوری اسلامی در مقابل خواست اراده مردم ایران است. اما تمکین و قبول این خواست از سوی رهبر، از سوی رهبر، از وی چهره در تاریخ رقم خواهد زد که بسیار متفاوت از آن چیزی خواهد بود که سال 88 از آن سراغ داریم. عزیزان باید بیاد بیارن که در 88 خامنه ای چه شخصیت منفوری بود. آیا الان هست؟ دوباره رهبر معظم شد. علی خامنه ای در دوران رهبری خود با 2 بحران خاص برنامه هسته‌ای و تقلب سال 88 مواجه شد که این دو بحران خارجی و داخلی به تدریج به سیاه‌ترین نقطه در زندگی و دوران رهبری وی تبدیل شده بود. اما انتخابات سال 92 شروعی برای دور زدن این نقاط سیاه بود که خامنه ای سال 92 با قبول پیروزی حسن روحانی و احترام به احساس پیروزی مردم که اصلاح طلبان میگن چه حماسه‌ای بوده به وی اجازه داد با فهم پرونده هسته‌ای را در گفتگوی مستقیم با امریکا که از قبل شروع کرده بود حل و فصل کند تا شکاف میان دولت و ملت را با لغو تحریم‌ها و بهبود وضع مسیح ترمیم کند. خامنه‌ای با این تصمیم به مردم ایران برای دومین بار در کمتر از دو سال احساس رضایت و خوشحالی داد و از آن برای ترمیم چهره خود و جمهوری اسلامی و برقراری دوستی مردم با نظام نیز استفاده کرد. به گمانم رهبر جمهوری اسلامی حل و فصل بحران هسته‌ای و وقایع سال 1388 را از سال 1390 آغاز کرد، زمانی که با ویلیام برنز وارد مذاکره شد در عمان از پشت سر احمدی نژاد. سال 1392 با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نخستین فاز آن را عملیاتی کرد و بعد مجوز امضای برجام را صادر کرد و به نتایج انتخابات هفت اسفند که منجر به حشد بسیاری از وفادارانش شد تمکین کرد. وی با امضای احتمالی توافقنامه برجام 3 با دولت و کروبی و موسوی که امیدواریم اینطور نشه، امید من هنوز اینه که آقای کروبی و موسوی و خانم زهرا رنورد اینو امضا نکنه، که امیدوارم در پایان سال 1394 منجر به آزادی تدریجی موسوی و کروبی شود و تا حدودی خواهد توانست به اهداف خود برسد. دلم میخواد یه نقل قولی که در این زمینه آقای عماد آبشناس، این در خبرنامه گویا بود و از سایت اسپوتنیک گرفته بود، میگه که مشارکت در انتخابات در رسانه‌های اجتماعی و عدم جلوگیری از انتشار طبق نظر وابستگان به آقای کروبی و موسوی و نیز تقاضای صندوق رأی جهت مشارکت در انتخابات، نفس همین عمل یعنی شرکت در این انتخابات از طرف آقای کروبی و موسوی و زهرا نور خیلی معنیدار می باشد. هم آقای کروبی و هم آقای موسوی در اعتراض به انتخابات و خودداری از پذیرفتن صحت نتایج رأی های صندوق های رأی در حفظ خانگی می باشن. رأی من کو؟ و یک عذرخواهی ساده و یا پذیرفتن نتایج انتخابات سال 88 کافی بود، در حد مثلا همین سعید حجاریان، تا از حشد خود خارج شدن. اما اونها طی چند سال اخیر از تمکین به این امر خودداری کردن. تقاضای صندوق رأی توسط این افراد به صورت نمادین به معنای پذیرفتن صحت سیستم انتخاباتی ایران می باشد و به این ترتیب آنها نشان دادن که اصرار 6 ساله خود بر تقلبی بودن انتخابات را کنار گذاشتن. چه بسا این رفتار منجر به بخشش آنها و خروجشون از حزب شود. امید ما اینه که اینطور نباشه. امید ما اینه که اینا تمکین نکنن، تسلیم این رژیم نشن و این عزیزانی که این همه برای جنبش سبز دل می سوزونن این پیغام رو از طریق خانوادش و نه از طریق این میخوام بیدم خودفروش هایی که به عنوان نمایندهش اومدن خارج، از طریق خانوادش به گوشش برسونن. برای این چیز ضربت بزرگی به حیثیت اینها خواهد بود، این انسان های شریف. وقت من در واقع تمام هفته های آینده صحبت خواهم کرد تا که روحانی و هاشمی رفسنجانی ایران رو به چه سوی دارن میبرن و چه خطراتی برای کشور ما دارن و ملت ما. جنبش دموکراتیک که تمام نشده، باید برن در درون مردم جنبش دموکراتیک رو از دست اینهایی که میخوان کشور ما رو تسلیم امپریالیسم بکنن نجات بدن و خودشون رو سازماندهی و بسیج بکنن با گذار از اصلاح طلبان. اینا نشون دادن که چیه. فرزاد جان خیلی ممنون. به این ترتیب این بحثا رو در هفته های آینده ادامه خواهیم داد. هر شبت چه امیدوارم که کمک عزیزانم بشه و تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که برنامه 9 شب تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی و بعدش IFT تیوی و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و صداش هم به mmohit.com و بعدش هم توی تویتر و فیسبوک. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی. شب و روز عزیزان خوش.